انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه و اوکراین را به حل مناقشات بر سر گاز ترغیب کردند. یکی از رهبران حماس در بمباران هواپیماهای اسرائیلی کشته شد. و نظارت بر نیروهای آمریکایی در عراق از امروز به بغداد واگذار شد. 9 شب در تهران. همراهان همیشگی رادیو فردا سلام. پنجشنبه 12 دی ماه 1387، اول ژانویه، نخستین روز سال 2009. صدای ما را در این شب بسیار بسیار سرد زمستانی از پراگ، مرکز جمهوری چک میشنوید. مهرزاد پدرام هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. و همراهی همکارانم در رادیو فردا میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله‌ای حاوی خبر، گزارش و تحلیل آخرین تحولات ایران و سایر نقاط جهان. با ما همراه باشید. اما پیش از هر آنچه که در این مجله خواهیم داشت، میپردازیم به خبر. آخرین خبرها، جدیدترین تحولات از چهار گوشه جهان. با همکارم مریم منظوری که مثل خود من در این روز تعطیل سخت مشغول کار تا شنوندگان رادیو فردا را در جریان آخرین اخبار قرار بده. سلام مریم.
سلام و با سلام به شنوندگان عزیز. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اوکراین و روسیه را به از سرگیری مذاکرات برای حل اختلافات میان دو طرف بر سر مسئله گاز ترغیب کردند. پس از شکست مذاکرات میان کیف و مسکو بر سر بدهی‌های پرداخت نشده اوکراین تا اول ژانویه 2009، گازپروم، شرکت عظیم گاز روسیه، تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد. گوردون جاندرو، یکی از سخنگویان کاخ سفید، از دو طرف خواست الزامات انسان دوستانه و عواقب قطع گاز در فصل زمستان را در تصمیم‌گیری‌های خود فراموش نکنند. همزمان جمهوری چک، رئیس دوره‌ای جدید اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی مسکو و کیف را ترغیب کردند که هرچه سریع‌تر مذاکرات خود را به نتیجه برسانند تا صادرات گاز به اتحادیه اروپا تحت تأثیر این تحولات قرار نگیرد. روسیه و اوکراین اعلام کردند که صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله اوکراین به اتحادیه اروپا به شکل عادی ادامه خواهد یافت. همزمان ویکتور یوشنکو، رئیس جمهور اوکراین، اظهار امیدواری کرد که تا یک هفته دیگر با روسیه به توافق برسند. در ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته منابع حماس، نزار ریان به همراه 4 نفر دیگر از جمله اعضای خانواده‌اش کشته شده است. نزار ریان از مدافعان سرسخت از سرگیری عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بود. در ایران شماری از دانشجویان تندرو در تهران در تازه ترین تجمع اعتراضی خود در حمایت از مردم غزه روز پنجشنبه در برابر سفارت اردن با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن از تظاهرکنندگان با عقب راندن نیروهای پلیس که در برابر در ورودی سفارت اردن مستقر بودند، قصد داشتند وارد ساختمان سفارت شوند. گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس شمار این دانشجویان را 800 نفر اعلام کرده است. همزمان با ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، صدها دانشجوی تندرو روز پنجشنبه با راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی تهران برای رفتن به غزه و جنگ با اسرائیل اعلام آمادگی کردند. و باز هم در تهران، روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر از تجمع در مقابل منزل شیرین عبادی خبر داد. بر پایه این خبر، صبح روز پنجشنبه جمعی 150 نفره در برابر منزل شیرین عبادی تجمع کرده و شعار اسرائیل جنایت می‌کند، عبادی حمایت می‌کند سر دادند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی با صدور بیانیه‌ای در محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه شده بود. و نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق از امروز پنجشنبه اول ژانویه 2009 در چارچوب توافق امنیتی بغداد واشنگتن زیر نظر دولت عراق فعالیت می‌کنند. از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عراق حضور داشتند، اما این قطعنامه با پایان سال 2008 منقضی شد.
ممنونم مریم منظوری بود با آخرین خبرها و تحولات در ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه که در این مجله به آنها خواهیم پرداخت: نوار غزه، آتش، خون، مرگ، انفجار، بمب، ویرانی و هلاکت. خشم شماری از دانشجویان بسیجی ایرانی در واکنش به حملات بی‌امان نیروهای اسرائیلی در نوار غزه. نخستین نمایش آثار آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه در آلمان. و باز هم بیشتر در همین مجله شبانگاهی از رادیو فردا بر روی همین فرکانس در دقایق پیش رو. اما حملات بی‌امان جنگنده های نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه کماکان ادامه دارد. حمید فاطمی همکارم از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات در ششمین روز از آغاز این حملات.
اسرائیل در ششمین روز حملات هواییش به غزه روز پنجشنبه امروز منزل نزار ریان 49 ساله یکی از سرسخت‌ترین رهبران حماس را هدف قرار داد و وی را به قتل رساند. او خواستار از سرگیری انفجارهای انتحاری در داخل خاک اسرائیل بود. در این حمله 6 فلسطینی دیگر از جمله شماری از اعضای خانواده ریان کشته شدند. ساعتی پیش از این اقدام اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفته بود که اسرائیل با مشت آهنین با حماس مبارزه می‌کند. حملات هوایی اسرائیل و موشک پرانی های حماس امروز ادامه یافت و هواپیماهای اسرائیلی به حدود 20 هدف در غزه حمله کردند. به گفته منابع فلسطینی، حملات امروز 3 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. اهود اولمرت امروز گفت اسرائیل خواستار ادامه جنگی طولانی نیست و امیدوار است به سرعت به هدف خود برسد.
انی مئود میکوی שאנחנו נצליח להגיע ליעדים שלנו במהירות.
وی هدف اسرائیل را قطع کامل موشک پرانی از سوی حماس اعلام کرد. نیروی زمینی اسرائیل نیز همچنان در اطراف مرز غزه برای آغاز عملیات احتمالی در حال آماده باش است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه نوشت ارتش اسرائیل توصیه کرده است که یک حمله کوتاه مدت اما سنگین زمینی به غزه انجام گیرد. بنابر نظرسنجی هارتس 52% اسرائیلی ها خواستار ادامه حملات به غزه هستند. دیپلمات ها میگویند این خونین ترین حمله به غزه در 40 سال گذشته ممکن است در روزهای آینده شدیدتر هم بشود. حملات اسرائیل تا به حال به مرگ 407 فلسطینی و زخمی شدن 1700 نفر منجر شده است. حماس نیز امروز حدود 20 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب کرد که یکی از آنها در شهر آشدود به یک ساختمان 8 طبقه خورد. این راکت‌ها تلفاتی به بار نیاورد. در این میان اقدامات دیپلماتیک ادامه دارد. نخست وزیر چک که کشورش روز پنجشنبه اول سال نو میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، گفت قصد دارد یک هیئت دیپلماتیک از طرف اروپا به خاورمیانه بفرستد. وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه امروز از پاریس دیدار می‌کند و سپس رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه به اسرائیل خواهد رفت. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که برای بررسی پیشنهادهای آتش‌بس اول باید حملات اسرائیل متوقف شود و اسرائیل به محاصره اقتصادی غزه پایان دهد. اسرائیل امروز اعلام کرد که همچنان به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را می‌دهد و روز پنجشنبه 90 کامیون حامل دارو و غذا وارد غزه شده است. در تهران تبلیغات گسترده توسط کسانی که خود را دانشجویان بسیجی می‌نامند علیه اسرائیل و شماری از کشورهای عربی مثل مصر و اردن ادامه دارد. امروز صدها تن از این افراد با پوشیدن کفن و راهپیمایی در خیابان‌های تهران آمادگیشان را برای رفتن به جنگ با اسرائیل اعلام کردند و در برابر سفارت اردن به تظاهرات و شعار دادن پرداختند. آنان از مقابل سفارت اردن همچنان در ارتباط با وقایع غزه به سمت دفتر روزنامه کارگزاران حرکت کردند و حدود 100 نفر نیز در مقابل منزل شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در تهران تجمع کردند و با شعار دادن علیه او تابلوی دفتر وکالت او را لگد کوب کردند. این جمع دلیل اقدام خود را عدم حمایت شیرین عبادی از فلسطینیان عنوان کردند.
نزار ریان یکی از رهبران بلند پایه سیاسی حماس همراه با خانواده‌اش روز پنجشنبه در حمله هوایی اسرائیل به شهر جبلیا واقع در نوار غزه کشته شد. حماس اعلام کرده است که ریان نزار همراه با 4 نفر دیگر از افراد خانواده‌اش در پی اصابت 3 موشک به خانه‌اش کشته شده است. به گفته مسئولان بیمارستانی در نوار غزه در این حمله هوایی علاوه بر ریان نزار در مجموع 9 نفر دیگر نیز کشته شدند. با کشته شدن نظاریان این برای نخستین بار است که یک رهبر بلند پایه فلسطینی در اثر تهاجم اخیر اسرائیل به غزه کشته می شود. گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما همزمان با ادامه بحران غزه، حمله های لفظی مسئولان ایرانی به دولت های مصر، اردن و عربستان و همچنین تجمع های اعتراض‌آمیز دانشجویان بسیجی در برابر دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران ادامه دارد. بسیج دانشجویی همچنین از ثبت نام 20,000 دانشجو در یک روز برای عملیات شهادت طلبانه خبر داده است. گزارشی از علیرضا کرمانی.
تجمع بزرگ دانشجویان استشهادی در مقابل سفارت اردن برگزار می شود. ثبت نام 20,000 دانشجو برای عملیات شهادت طلبانه. حمله مجدد دانشجویان به سمت دفتر حافظ منافع مصر در تهران. تسخیر 2 ساعته باغ سفارت انگلستان در قلهک. درخواست دانشجویان بسیجی از تمامی دانشجویان جنوب کشور برای تحصن در برابر پالایشگاه آبادان و نیروی انتظامی به منظور اعلام همدردی با مردم غزه در میان تجمع کنندگان در برابر دفتر حافظ منافع مصر در تهران شمع توزیع کرد. اینها عنوان خبرهایی است که خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر کرده‌اند. به عنوان میداندار اصلی در همه این خبرها از دانشجویان بسیجی نام برده می شود. در این میان اما اگرچه اسرائیل متهم اصلی است، اما حمله ها متوجه مصر، اردن و عربستان است. خواسته اصلی جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عربی چیست؟ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران.
ایران احساس میکنه که عملا ابزار برای تاثیرگذاری بر اون منطقه محصور نداره. خب خان آخا، انتظارش از اعراب این است که ترتیباتی رو اتخاذ کنند که جنگ هرچه سریعتر متوقف بشه. اما اعراب ظاهرا علاقه به این کار ندارن. اونها هم حماس رو نوعی تهدید علیه خودشون حس میکردن و بنابراین به نظر میرسه که اونها هم یک نوع توانی پشت پرده با اسرائیل برای برچیدن بساط حماس از نوار غزه رو انجام داده باشن.
یک هفته پیش سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از هدایت بسیج دانشجویی در جهت صحیح سخن گفت و از اینکه اگر نیاز باشد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه 13 آبان دست خواهد زد. 13 آبان یادآور اشغال سفارت آمریکا در تهران است. حالا یک هفته پس از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران، این تنها نام بسیج دانشجویی است که از باغ تابستانی سفارت انگلیس در قلهک گرفته تا خیابانهای جلو دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران به گوش میرسد. مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل با سابقه دانشجویی در ایران، حرکت‌های اعتراضی دانشجویان بسیجی را یک حرکت مستقل دانشجویی نمی‌داند.
این جریان با پتانسیل بالای رسانه‌ای و پتانسیل بالای امکانات مالی رفاهی داره فعالیت‌های خودش رو گسترش میده. بسیج دانشجویی ما رو سرداران ما کنترل می‌کنه. بعد جریانی که از بیرون دانشگاه به او خط داده میشه که در 13 آبان دوباره بسازه. پس این وقایعی که در حال حاضر داره به وجود میاد، مثل مسئله فلسطین که حق طبیعی هم هستش که هر کسی بتونه نسبت به اون انتقاد بکنه، و حتی مسئله‌ای که جدیداً اتفاق افتاد، یعنی باغ قلهک، هیچ کدوم اونها رو من در زمره فعالیت دانشجویی نمیبینم. و جریانی هم هستش در مقابل اونها اگه بخوای موضع گیری بکنی با توهم اینکه تو با واسطه هستی با اونها برخورد میکنه.
آیا جمهوری اسلامی ایران برای تغییر اوضاع در خاورمیانه و باریکه غزه از اهرم‌ها و ابزارهای لازم نیز برخوردار هست؟ احمد زیدآبادی.
چون اهرم ویژه‌ای وجود نداره، این منجر میشه به همین دعواهای لفظی و تعرض‌های کلامی که قاعدتاً بر وخامت اوضاع می‌افزاید. کشورهای عربی به عکس‌العمل می‌افتند. اگر هم بخوان حمایت از حماس بکنن، خب خانه‌خواه همین رو هم سعی میکنند انجام ندن و اطمینان خاطر پیدا میکنند که ایران پشت حماس هست و حماس به نحوی وابسته به ایران. این در مجموع اوضاع رو بدتر از آنچه هست خواهد کرد.
در میان همه اینها اما حضور مهدی کروبی در تجمع میدان فلسطین تهران خبرساز شد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، مهدی کروبی که در تجمع ضد اسرائیلی شرکت کرده بود، با شعار ضدیت با ولایت فقیه و اتهام منافق بودن از سوی عده‌ای بدرقه شد.
تحصن اعتراضی در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در ایران، تحصن در فرودگاه مهرآباد تهران و ورود به اقامتگاه سفارت انگلیس در قلهک در شامگاه سه‌شنبه حلقه های دیگری از اقدامات دانشجویان بسیجی در روزهای اخیر بودند. اما گزارشی بود از همکارم علیرضا کرمانی. اما شماری از شنوندگان رادیو فردا نقطه نظراتشون رو درباره تحولات اخیر در نوار غزه با ما و سایر همراهان رادیو فردا در میان گذاشتن که با هم میشنویم. اما همزمان کاغذ و قلم آماده کنید همراهان گرامی، پیامگیر و اسمس یا پیامگیر رادیو فردا رو پس از شنیدن این بخش اعلام میکنم.
من علیرضا هستم از شهرستان روانسر. میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم تو اگر بیل زنی بیلی به باقشه خودت بزن. ملت ما همه دارد از بیکاری و گرسنگی نمیره. آن وقت تو تمام بودجه مملکت را یا چپاول میکنید یا به فلسطین و لبنان میدهید. به خدا قسم مردم همه از دست این رژیم خسته شده اند.
میخواستم خطاب به مقامات نظام جمهوری اسلامی اعلام بکنم که شماها چطور برای مسلمانان غزه تدارکات اعزام 1000 پزشک و پرستار رو انجام میدید ولی حاضر نیستید 2 پزشک برای بیمارستان الزهرای گیلان غرب بفرستید که باعث نشه در طول سال حداقل 2-3 نفر جون خودشون رو به خاطر 1.5 ساعت مسافت با ماشین تا اسلام آباد یا 2 تا کرمانشاه طی بکنن و در بین راه شاهد مرگ عزیزان خودشون باشن. این ظلم نیست؟
این جنبش حماس همون جنبشیه که وقتی صدام مرد و اعدام شد 3 براش عزای عمومی اعلام کرد و گفت شهید صدام حسین. این فلسطینی ها همونایی هستن که امضاشون رو پای اعلامیه ای گذاشتن که جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی رو متعلق به اعراب میدونن. چرا ما باید ملت ایران هزینه راکت پرانی های این گروه تروریست رو به شهرهای مسکونی بده؟
من 2 از دوستای فلسطینی اینجا دارم. همه ناراضی هم از دخالت ایران در بحث فلسطین و میگن اگر کشورهای منطقه دخالت نکنن ما خود مردم فلسطین حاضریم با صلح و آرامش در کنار بقیه ملل زندگی کنیم.
این آقای احمدی نژاد همینجور که الان رادیو فردا گفت گلوکاست واقعیت ندارد از قول سازنده‌اش خیلی به نفع کشورهای عربی مثلا کشورهای منطقه خلیج فارس زحمت میکشن. ایشون اونا هم که زنگ میزنن از انتقاد میکنن اینا اندک محدود افرادی هستن که اصلا فکر کنم عقلشون یه جور دیگه کار میکنه. اگر نه آقای احمدی نژاد مرد به تمام معنای است در مملکت ایران و به نفع تمام کشورهای مسلمان. این وظیفه ایران که از مستضعفین بنیاد انقلاب اسلامیه که در هر کجای دنیا میخواد مسلمان باشه میخواد یهودی باشه حتی از یهودیای مستضعف هم ایشون حمایت میکنن.
من ایرانی ام، فقط میخوام در مورد قضیه فلسطین بگم. میخوام بگم که اگه یک مسئولین یک فکر به حال این جوانای ایرانی بردارن از قضیه فلسطین خیلی بهتره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
پیامگیر و پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا اعلام شد. توجه داشته باشید مشروع اخبار و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اگه هم تو ایران هستید و حتما هم میدونم با فیلترینگ روبرو شدید میتونید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. dastpeida.com دست پیدا که به این شکل نوشته میشه dastpeida dastpeida.com. اما ادامه گزارش ها، یک خبرگزاری محلی افغانستان آمار حملات انتحاری در سال 2008 میلادی در این کشور را بیش از 120 حمله اعلام کرده است. این خبرگزاری افغان آمار قربانیان خارجی و داخلی حملات انتحاری افغانستان را نیز منتشر کرده است. علی جویباری از کابل برای رادیو فردا گزارش می‌دهد. پژواک خبرگزاری محلی افغان گزارش کرده که در سال 2008 میلادی میزان حملات انتحاری در افغانستان کاهش یافته است. این کاهش در حملات انتحاری از سوی پژواک در مقایسه با سال گذشته بیان می شود. در یک گزارش خبرگزاری پژواک آمده است که در سال 2008 میلادی افغانستان شاهد 123 حمله انتحاری بوده است. این در حالی است که در سال 2007 تروریستان 137 حمله انتحاری را بر اهداف مختلف در داخل افغانستان انجام داده بودند. حملات انتحاری سال 2008 جان 1698 نظامی و غیر نظامی افغان را گرفته است. در این حال در جریان این حملات 25 شهروند خارجی کشته و 60 تن دیگر آنان مجروح شدند. نویسندگان این گزارش خبرگزاری پژواک اعلام کردند با آنکه حملات انتحاری در سال گذشته میلادی کاهش یافته، اما قربانیان این حملات افزایش چشمگیر داشته است. در این گزارش آمده است با آنکه در سال 2007 میلادی بیش از 130 حمله انتحاری انجام شده بود، اما میزان قربانیان آن به 1700 تن نمی رسید. این در حالی است که بر اثر 123 حمله انتحاری بیش از 1800 تن در افغانستان کشته و مجروح شدند. گزارش پژواک خاطر نشان کرده که برخلاف سالهای گذشته افغانستان، شهروندان هندی بیشتر بر اثر حملات انتحاری کشته شدند. در این گزارش به حمله انتحاری مرگبار بر سفارت هند اشاره شده که در نتیجه آن 4 دیپلمات هندی کشته شدند. در این حال تأکید شده که بیشتر حملات انتحاری در سال 2008 در استانهای هلمند، خوست و کنر صورت گرفته است. حملات انتحاری از سال 2005 میلادی در افغانستان تشدید شد. پیش از آن تنها 2 حمله انتحاری در افغانستان ثبت شده بود. اولین حمله انتحاری در افغانستان در سال 1992 میلادی بر یک رهبر جهادی افغان در استان کنر انجام شد. دومین حمله انتحاری احمد شاه مسعود، یک از رهبران ائتلاف شمال افغانستان را در سال 2001 میلادی هدف قرار داد که در نتیجه آن او و شماره از دوستانش کشته شدند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه دهم دی ماه یک دادگاه آمریکا شرکت مریل لینچ، یکی از معتبرترین شرکت‌های مالی این کشور را به سبب اعمال تبعیض و برکناری یک ایرانی مسلمان به 1,550,000 دلار جریمه محکوم کرد. شرکت مذکور به تازگی به بانک آمریکا، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی دنیا پیوسته است. توضیحات بیشتر در همین خصوص از همکارم حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مجید برومند که به عنوان یک تحلیلگر امور مالی در استخدام شرکت مریل لینچ بود، حدود 3 سال پیش به خاطر دین و تبار ایرانیش از کار برکنار شد، در حالی که کارمند دیگری که صلاحیت کاری کمتری داشت در شغل خود ابقا گردید. 1.5 سال پیش، جوان 2007، مجید برومند با تسلیم شکایتی به دادگاه منطقه منهتن نیویورک اعلام کرد که شرکت مریل لینچ با اعمال تبعیض درباره کاراییش به او گفت: به خاطر تهدید و ریسک بالای کشوری که از آن آمدید، شما مجاز نیستید در تالار بورس حضور داشته باشید. شرکت مریل لینچ این اتهام را رد کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سپنسر لوئیس، یکی از مقام‌های بلندپایه کمیسیون تأمین فرصت یکسان شغلی در آمریکا، پس از رأی دادگاه با صدور اعلامیه‌ای اظهار داشت: همه افراد باید از مواهب آزادی برای رقابت عادلانه در امور شغلی برخوردار باشند و در مورد مجید برومند این موضوع رعایت نشده است. شرکت مریل لینچ از اظهار نظر درباره رأی دادگاه خودداری کرده است. این خبرگزاری می‌گوید برابر رأی صادره دادگاه، شرکت مریل لینچ 713,333 دلار به عنوان حقوق معوقه و 356,667 دلار به عنوان غرامت به مجید برومند خواهد پرداخت. اضافه بر این، شرکت مذکور مکلف گردیده است که هزینه دادگاه را که 480,000 دلار است بپردازد. جدا از جریمه مالی، شرکت مریل لینچ برابر رأی دادگاه باید کارکنان خود را در زمینه دوری از تعصبات مذهبی و تصمیماتی که بر پایه تبار ملی باشد آموزش دهد و شرکت باید از انتقام‌جویی درباره افرادی که با تبعیض مخالفت می‌کنند پرهیز کند. خبرگزاری رویترز در خاتمه می‌نویسد: شکایت مجید برومند از مریل لینچ اولین شکایت از این شرکت نیست. 3 سال پیش یک آمریکایی آفریقایی تبار شکایتی مشابه به دادگاه شیکاگو تسلیم کرد که رسیدگی به آن ادامه دارد. در دهه 1990 نیز مریل لینچ به خاطر اعمال تبعیض درباره 900 تن از کارمندان زن این شرکت به 100 میلیون دلار غرامت محکوم گردید.
روز سه‌شنبه دهم دی ماه یک دادگاه آمریکایی شرکت مرل لینچ، یکی از معتبرترین شرکت‌های مالی این کشور را به سبب اعمال تبعیض و برکناری یک ایرانی مسلمان به 1,550,000 دلار جریمه محکوم کرد. شرکت مذکور به تازگی به بانک آمریکا، یکی از بزرگترین مؤسسات مالی دنیا پیوسته است. گزارش همکارم حسین آریان رو می‌شنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما با آغاز سال نو میلادی 2009، نمایشگاه عکس‌های تاریخی آنتوان خان، عکاس دربار ناصرالدین شاه قاجار، در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده است. این عکاس ارمنی که در یک خانواده دیپلمات حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد، شیفته فرهنگ و تاریخ ایران بود و آثار عکاسی ارزشمندی از ایران و ایرانیان از خود بر جای گذاشته است. در کنار عکس‌های عکاس‌باشی ناصرالدین شاه، برخی از تابلوهای نقاشی فرزند وی موسوم به آندرا درویش هم به نمایش درآمده است. جزئیات بیشتر درباره این نمایشگاه دیدنی در گزارش همکارمان شهرام میریان از رادیو فردا.
برای نخستین بار کارهای عکاسی آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه، در آلمان به تماشا گذاشته شده. این عکاس تبار روسی دارد و فرزند دیپلمات برجسته روسیه در دوره قاجاری واسیل سوروگوین است و حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران زاده شد. 40 ساله بود که تصمیم گرفت در خیابان فردوسی امروزی یک استودیوی عکاسی دایر کند تا از این طریق مطالعات جامعه شناسانه خود را نه درباره تهران بلکه پیرامون همه شهرهای ایران انجام دهد. آنتوان خان حدود 7000 عکس تاریخی از خود بر جای گذاشت که اکثر آنها در جریان کشمکش‌ها و درگیری‌های مربوط به انقلاب مشروطیت از بین رفت. عکسایی که همینک در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت آلمان به نمایش درآمده، شمارشان به حدود 100 می‌رسد که در کنار آنها تابلوهای نقاشی آندرا درویش، فرزند هنرمند آنتوان خان، هم به چشم می‌خورد. این تصاویر را یکی از نواهای آنتوان خان که همینک در شهر هایدلبرگ آلمان زندگی می کند برای نمایش و به عنوان امانت در اختیار موزه فرهنگ‌های جهان گذاشته. آنتوان خان که نامش به عنوان یکی از عکاسان پیشگام در هنر عکاسی ایران آمده، در عکس‌های خود تنها به ناصرالدین شاه و شاهان قاجار و دولت مردان آن زمان ایران توجه نداشته، بلکه در تصاویر خود به ساختمان‌ها، بناهای تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد، نوع پوشش مردم از همه طبقات اجتماعی و زندگی عشایر هم پرداخته است. یکی از عکس‌های جالب و زنده‌ای که روزنامه‌های آلمان از این نمایشگاه چاپ کرده‌اند، عنوان گدایی در تهران را بر پیشانی دارد. در این عکس گدایی پا برهنه نشان داده شده که کوله‌باری بر دوش دارد و در حالی که یک عصای چوبی در دست دارد به دوربین نگاه می‌کند. در کنار عکس‌های آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه، تابلوهای مینیاتوری از فرزند وی آندرا درویش هم در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده. یکی از این تابلوها داستانی از شاهنامه فردوسی را نقل کرده. به خاطر اهمیت تاریخی عکس‌های آنتوان خان، وی به دریافت جوایز بین‌المللی هم نائل شده که از آن جمله می‌توان به جایزه نمایشگاه بروکسل در 111 سال پیش و جایزه دیگر در پاریس در 108 سال پیش اشاره کرد. ناصرالدین شاه هم نشان شیر خورشید را به آنتوان خان اهدا کرد. آنتوان خان 75 سال پیش در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی خود در همین شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز
برای نسل ما.
نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
لازم به ذکر که برنامه نگاه تازه امروز در مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار خواهد شد. همراهان گرامی، یک مجله شبانگاهی از رادیو فردا رو کم کم با شما به پایان میبریم. با ما با ایمیل info@radiofarda.com در ارتباط باشید. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت تهران، تا آن هنگام همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید.